بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در جلسه گذشته به پاسخ برخی از اشکالات پرداختیم و البته همونطور که در اون جلسه عرض کردم، بنای ما این نیست که یکایی که اشکالات را مطرح بکنیم و پاسخ بدیم. دلیلش هم این است که این کار موجب میشه که دوستان از تحقیق و پژوهش و تأمل در پاسخ اشکالات باز بمانند. لذا سعی ما بر این است که برخی از اشکالات که حتی المقدور اشکالاتی در مقایسه با سایر اشکالها مهمتر باشند پاسخ داده شود، تا به این ترتیب یک فضایی هم باز بماند برای اینکه خود فضلای محترم به دنبال پاسخ بقیه اشکالات بر بیان، تأمل بکنند یا مراجعه بکنند به کتابها و نوشته‌های دیگر. بالاخص در این مسائل تأمل خیلی خیلی امر پر اهمیتی است و با تأمل می شود به نتایج قابل توجهی رسید. همینطور مباحثه را نباید فراموش کرد، که به نظر بنده اگر مباحثه نباشد ارزش اون درسی که انسان می آموزد، مطالبی که انسان یاد می گیرد، اگر نگم که به یک حد بسیار بسیار ضعیفی تنزل پیدا خواهد کرد، حداقل باید بگم که مطالبی که به این ترتیب انسان یاد میگیره امر ماندگاری نخواهد شد، بعد از مدت کوتاهی از ذهن انسان میره و علاوه بر اون دقایق و لطائف و ظرافتی که در اون مطلب هست برای انسان خیلی وقتها آشکار نخواهد شد. بسیار خوب، پس بر این اساس ما به همون مقدار از اشکالاتی که در جلسه گذشته کل جلسه را به پاسخ اونها اختصاص دادیم اکتفا میکنیم. من همچنان منتظر اظهار نظر دوستان در خصوص سایر مطالب هم هستم. لطفاً همونطور که یکی از رفقای بحث لطف کردن و اشکالاتی را که به نظرشان می رسید برای بنده ارسال کردن، سایر دوستان هم همین کار را بکنند و در صورتی که با اشکالاتی مواجه بشن که برای خودشان قابل حل نباشد برای بنده ارسال بکنند، تا من اگر چیزی به نظرم رسید در فایل صوتی تقدیم بکنم. خب ادامه میدیم بحثمان را در مورد منشأ قدرت حکومت. ملاحظه فرمودید که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 3 از ماده 21 صریحاً منشأ قدرت حکومت اراده مردم دانسته شده که باید طی یک انتخابات عمومی و با رعایت مساوات و آزادی در رأی دادن ابراز بشود. در حالی که در بند الف از ماده 23 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ولایت امانتی دانسته شده است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع می باشد و اینجور استدلال شده که زیرا حقوق اساسی انسان از این راه تضمین می شود و مخصوصاً در این اعلامیه یعنی اعلامیه اسلامی حقوق بشر نقش مردم در امر ولایت بر زعامت یعنی همان حکومت مبهم گذاشته شده تا با رأی شیعه و سنی قابل جمع باشد. ما در این زمینه وارد بحث شدیم و راجع به عناصر تشکیل دهنده دولت کشور صحبت کردیم، به این دلیل که گفتیم در ابتدای این بحث ما باید یک مفاهیمی را ابتدا تعریف کنیم و این تعریف را یا این تعریف ها را باید جزء اصول موضوعه این بحث تلقی بکنیم و بر همین اساس علاوه بر این که دولت کشور را با توجه به عناصر چهارگانه‌ای که دارد تعریف کردیم، یعنی همون جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت، تعریف هر کدام از این عناصر را هم مطرح کردیم و سپس گفتیم که یکی از مهمترین سوالاتی که در برابر هر حکومتی وجود دارد این است که قدرت یا حاکمیت خودش را از کجا آورده است و اصل طرح این سوال به این منظور است که معلوم شود آیا حکومت مزبور حقانیت دارد یا خیر. در باب این سوال توضیح بیشتری مطرح کردیم و اون این بود که اصولاً هر حکومتی بر دو پایه استوار است، اجبار و اعتقاد، و گفتیم مقصود از اجبار همان قدرت عملی و بالفعل یک حکومت است و منظور از اعتقاد، اعتقاد مردم به حقانیت اون حکومت است. به دنبال این بحث وارد مهمترین دیدگاه ها در باب منشأ قدرت حکومت می شویم. در پاسخ به این سوال که هر حکومتی قدرت خود را از کجا آورده، دیدگاه‌های متعددی وجود داره. مهمترین این دیدگاه‌ها را میتوان به سه دیدگاه منحصر دانست. پس تعبیر بنده را دقت می‌کنید، من نمیگم که این دیدگاه ها خلاصه می شود و با استقصاء تام فقط در این سه دیدگاه می توانیم آنها را شمارش کنیم. خیر، عرض می کنم که مهمترین دیدگاه هایی که در باب منشأ قدرت وجود دارد این سه دیدگاه است و لا دیدگاه های دیگری را هم علاوه بر اینها می توان در باب منشأ قدرت حکومت مطرح کرد. خب اون دیدگاه های مهم یا مهمترین دیدگاه ها در باب منشأ قدرت حکومت عبارت است از: یک، منشأ الهی، یعنی منشأ قدرت حکومت را خداوند دانستن. دو، منشأ مردمی، یعنی منشأ قدرت حکومت را اراده مردم دانستن. و سه، قهر و غلبه، یعنی کسی بگوید که منشأ قدرت حکومت اون اقتداری است و غلبه است که عملا یک حکومت در اختیار دارد و بر دیگر قدرت‌های معارض با خود تسلط پیدا می‌کند. خب، در مورد دیدگاه سوم که قهر و غلبه باشد، باید بگیم که در زمان حاضر این دیدگاه دیگر حداقل به ظاهر طرفدارانی ندارد. در گذشته این دیدگاه خیلی پرکاربردی بود. در واقع هر حکومتی که تشکیل می شد، هر فردی که می آمد و حکومتی را کنار می زد و خودش را سلطان یا پادشاه می خواند، بر همین اساس حکومت خود را حقانی می شمرد. می گفت من این قدرت را داشتم که حکومت پیشین را کنار بزنم و خودم در جای اون حکومت بنشینم. بنابراین عملاً حکومت‌های فراوانی در طول تاریخ، چه در مغرب زمین و چه در مشرق زمین، بر همین اساس قهر و غلبه شکل گرفتند. اما در طی یکی دو قرن اخیر این دیدگاه در استدلال و در بحث و گفتگوهای علمی به شدت تضعیف شده. چرا؟ به این دلیل که صرف قهر و غلبه نمیتواند نشان دهنده حقانیت باشد. هیچ رابطه استدلالی مشخصی بین قهر و غلبه و حقانیت وجود ندارد، چه بسا یک قدرتی که به هیچ وجه بهره از حقانیت ندارد ولی میتواند بر مردم مسلط بشود و قدرت‌های دیگر را هم کنار بزند. در طول تاریخ نمونه چنین مواردی کم نبوده، در این یکی دو قرن اخیر که نمونه‌هاش خیلی آشکار بوده. مثلا هیتلر که توانست در آلمان قدرت‌های معارض خودش را کنار بزند و خودش مسلط بشود بر کشور آلمان، آیا واقعا حقانیت داشت با اون دیدگاه مبتنی بر نژادپرستی که مطرح می‌کرد؟ و یا مثلا موسولینی در ایتالیا که بر اساس مکتب فاشیسم قدرت را به دست گرفته بود، آیا واقعا حقانیت داشت؟ همینجور نمونه های دیگری که در نقاط مختلف دنیا ما می توانیم برای چنین حکومت هایی که به زور بر مردم مسلط شدند بیابیم، که نشان می دهد هیچ گونه رابطه‌ای بین قهر و غلبه و حقانیت وجود ندارد. البته این در استدلال و بحث‌های تئوریک و نظریه، اما در عمل ممکنه موارد متعددی بتوان یافت که افرادی یا حزبی گروهی با قهر و غلبه بر مردم مسلط می‌شوند و سپس برای این که پایه حکومت خودشان را استوار بکنند به سراغ مبنای دیگری می روند، یعنی سعی می کنند که مبنای دیگری را به عنوان منشأ حقانیت خود مطرح بکنند. چرا؟ زیرا که اگر یک حکومتی بخواهد قهر و غلبه را به عنوان منشأ حقانیت خود بشناسد، در واقع علاوه بر این که از نظر استدلالی برای اثبات حقانیت خود ناتوان خواهد بود، علاوه بر این خود را در معرض تزلزل دائمی نیز قرار داده است. چطور؟ به این صورت که حکومتی که بر اساس قهر و غلبه روی کار میاد، در واقع گویا دارد اعلام میکند که هر قدرت دیگری که بتواند بر من غالب شود و مرا کنار بزند، او حق حکومت کردن بر این سرزمین را خواهد داشت. خب این یعنی در معرض تزلزل دائمی قرار دادن یک حکومت. واضحه که هیچ حکومتی نمیخواهد خود را در چنین وضعیتی قرار بده، و بدتر این که نمیخواهد به معارضان خود حقانیت بدهد. پس این دیدگاه، یعنی دیدگاهی که منشأ قدرت را قهر و غلبه میداند، امروز دیگه از نظر علمی طرفدارانی ندارد و در عمل هم اگر گروه‌ها یا احزابی به این ترتیب قدرت را در یک کشور بتوانند به دست بیارند، فوراً اقدام می‌کنند در این جهت که منشأ حقانیت خود را چیز دیگری به شمار بیاورند، مثلا استناد بدن به اراده الهی یا استناد بدهند به خواست گروهی از مردم یا اکثریت مردم، و از این طریق خود را از معرض این تزلزل دائمی بیرون بیاورند. با این ترتیب باقی میماند اون دوتا دیدگاه دیگر، دیدگاهی که منشأ قدرت حکومت را اراده خداوند میداند و دیدگاهی که منشأ قدرت حکومت را مردم میداند. درباره این دو دیدگاه من یک توضیحاتی را عرض بکنم و سپس بریم به سراغ دیدگاه فقه شیعه. در مورد نظریه اول، یعنی دیدگاهی که منشأ قدرت حکومت را اراده مردم می‌داند، معمولاً حقوقدان‌ها یک بحثی را مطرح می‌کنند به این صورت که با توجه به آن که خداوند خودش مستقیماً بر مردم حکم روایی نمی‌کند، بلکه الزاماً توسط افراد انسان باید اعمال قدرت کند، چگونه قدرت از خداوند به یک انسان انتقال پیدا می کند؟ راه های انتقال قدرت از خداوند به انسان چیست؟ و اون انسان یا انسان هایی که ادعا می کنند منشأ قدرتشان اراده خداوند است، چگونه این قدرت را، یعنی از چه طریقی این قدرت را از خداوند دریافت می کنند؟ حقوقدان ها در این زمینه سه طریق را معمولاً بر می شمارند، یعنی راه های انتقال قدرت از خداوند به انسان را بر اساس یکی از این سه طریق تفسیر و تبیین می کنند. این طریق های سگانه که الان عرض خواهم کرد چه چیزهایی هستند، در واقع بر اساس استقراء به دست آمدند. یعنی حقوقدانان آمدند استقراء کردند، دیدند که در طول تاریخ اون حکومت هایی که منشأ قدرت خودشان را اراده
یعنی حقوقدان ها استقراء کردند و دیدند که حکومت هایی که در طول تاریخ با ادعای منشأ الهی تشکیل شدند، این حکومت ها از یکی از این سه طریق اراده الهی را جاری شمردند و قدرت را از خداوند به خودشان منتقل شده دانستند. طریق اول با این عنوان مطرح میشه: انسان خط تیره خدای فرمانروا. یعنی این که اون حکومت‌هایی که بر طبق این طریق اول تشکیل شدن، ادعاشان این است که شخص حاکم در واقع خداوند روی زمین است. نه اینکه ادعا بکند که من خالق انسان‌ها هستم، نه، بلکه ادعاش این است که خداوند اداره امور مردم را به صورت کامل به من سپرده. این جمله انا ربکم الاعلا که ما در قرآن هم می‌بینیم، در واقع ناظر به چنین حکومت‌هایی است، حکومت‌هایی که مدعی آنند که قدرت را از ناحیه خداوند دریافت کردند، و اون هم قدرتی که خداوند آمده است و تمامی امور مردم را به اونها سپرده. انا ربکم الاعلا. خب، حکومت نمرود و حکومت فرعون، در واقع فرعونه مصر که لقب هر کدام از اونها فرعون بود، بر همین اساس شکل گرفته بود و حقانیت خودش را خودشان را اثبات می‌کردند. شکل دوم یا طریق دوم از انتقال قدرت در همین نظریه اولی که منشأ قدرت را اراده خداوند می‌داند، شکل انسان رسول است. انسان رسول مقصود این است که یک حکومت‌هایی در طول تاریخ بودند که اینها با ادعای پیامبری شکل گرفتند. یعنی رئیس حکومت ادعا می‌کرد که من پیامبر هستم، اهم از این که پیامبر حقانی بوده باشد یا پیامبر غیر حقانی. پیامبران حقانی مثل حضرت سلیمان علیه السلام، مثل حضرت موسی علیه السلام، در یک بطه از زمان خودش که توانست بعد از بیرون آوردن بنی اسرائیل از مصر یک حکومتی را تشکیل بدهد، و در رأس این پیامبران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که حکومتی را به شکل تمام عیار در مدینه تشکیل داد و سپس این حکومت گسترش پیدا کرد. خب، شکل انسان رسول. پس در این شکل رهبر حکومت ادعا میکند که پیامبر الهی است. این تعبیر ادعا یک موقعی موجب این سوء تفاهم نشود که میخواهیم بگیم کسانی که چنین روشی را برای اثبات حقانیت خودشان انتخاب کردند همه معاذ الله خلاف واقع میگفتند. نه، این یه تعبیر عامی است برای اینکه هر دو دست افراد را شامل بشود، هم اون کسانی که ادعای حقانی داشتند و هم اون کسانی که ادعای غیر حقانی داشتند. خب، شیوه سوم، طریق سوم برای انتقال قدرت از خداوند به انسان، شیوه مشیت الهیه. طریقه مشیت الهی، طریقه مشیت الهی یعنی اینکه اراده خداوند تعلق گرفته است به اینکه فردی یا افرادی بر مردم حکومت کنند. نمونه این طریقه را ما در زمان بنی امیه و بنی عباس به وضوح می توانیم ببینیم. بنی امیه و بنی عباس ادعا می کردند که اگر ما بر مردم مسلط شدیم، به این دلیل است که خداوند اراده کرده است که ما قدرت را به دست بگیریم. خداوند اراده کرده که ما قدرت را به دست بگیریم و بر مردم مسلط بشیم. حکومت‌های دیگری هم بودند که چنین ادعایی را داشتند. در همین زمان خودمان ما وقتی که به قانون اساسی دوره مشروطه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که مطابق این قانون اساسی مشیت الهی منشأ مشروعیت حکومت قاجار و بعد از آن منشأ مشروعیت حکومت پهلوی شمرده شده. یعنی در این قانون اساسی ادعا شده است که اراده الهی تعلق گرفته به اینکه شخصی به نام پادشاه بر مردم مسلط باشد. در قانون اساسی مشروطه، در متمم قانون اساسی مشروطه، در اصل 35 ما این تعبیر را می‌بینیم: سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده. سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی، پس یک موهبتی است از طرف خداوند و در این میان ملت آمده است این موهبت الهی را به شخص پادشاه تفویض کرده. جالب این که در قانون اساسی مشروطه زمانی که هنوز سلسله قاجار بر سر کار بود، نوشته شده بود که این موهبت الهی به سلسله قاجار تعلق گرفته، و بعد از آن که سلسله پهلوی روی کار آمد، یعنی رضاخان پهلوی کودتا کرد و توانست سلسله قاجار را سرنگون بکند و خودش بر اریته پادشاهی ایران تکیه بزند، اصل 36 متمم قانون اساسی ایران به این ترتیب تغییر کرد: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلی حضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود. این تعبیر را هم ملاحظه کنید: در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود. نه تنها به خود آقای رضا خان پهلوی تفویض شده، بلکه در اعقاب ایشان هم همینطور نسل پشت سر نسل باقی خواهد ماند. در حالی که در اون قانون اساسی قبل از روی کار آمدن رضا خان، تعبیری که به کار رفته بود این بود، در اصل 36 متمم قانون اساسی قبل از آنکه رضا خان مسلط بشود، تعبیر این بود که سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلی حضرت شاهنشاهی از سلطان محمد علی شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود. این تعبیرات خیلی قابل توجهه که چگونه چنین ادعایی میکردند و برای تمامی اعقاب خودشان هم این سمت را از همان ابتدا در نظر میگرفتند. خب، در واقع آنچه که در قانون اساسی مشروط آمده بود بر همین مبنای مشیت الهی استوار بود، یعنی اینکه قدرت را ناشی از خداوند می‌دانست و طریق انتقال قدرت را مشیت الهی می‌شمرد. خب این تقسیم بندی همونطور که عرض کردم بر اساس استقراء حکومت‌هایی است که در طول تاریخ بر مبنای منشأ الهی تشکیل شدند. دیدگاه دیگر آن است که مردم منشأ قدرت هستند. این دیدگاه در واقع مبتنی بر یک تفره در استدلال است. تفره یعنی پرش. مقصود از پرش اینه بدون طی کردن بعضی از مقدمات آدم به نتیجه برسد. هرگاه مقدماتی را که برای یک استدلال لازم است به صورت کامل ما ذکر نکنیم و بدون ذکر تمامی مقدمات با حذف برخی از اونها بخواهیم به نتیجه برسیم، به این کار میگن تفره یا پرش در استدلال. دیدگاهی که منشأ قدرت را مردم میداند اصلا توجه به این نکته نمی کند که خداوند در این میان، یعنی در مسئله منشأ قدرت، چه جایگاهی دارد. خداوند در مسئله منشأ قدرت چه جایگاهی دارد؟ آیا خداوند هم میتواند در این زمینه اعمال قدرتی بکند و کسی یا کسانی را به عنوان حاکم مشخص بکند یا نه؟ سکوت میکنند، از کنار این مسئله عبور میکنند. به همین دلیل شما ملاحظه میکنید که حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در مورد خداوند سکوت شده، نفی نشده، انکار نشده، بلکه سکوت شده است. خب ما اشکالی که داریم در اینجا اینه که اگر واقعا کسی وجود خداوند را در این مسئله بخواهد لحاظ بکند، همون خداوندی که خالق آسمان ها و زمین است، همون خداوندی که دارای صفات کمالیه است مانند حکمت، با در نظر گرفتن وجود خدا، با لحاظ کردن خدای واجب الوجود و خالق و رازق و حکیم، جایی برای اینکه ما منشأ قدرت را مردم بدانیم و یا هر موجود دیگری بدانیم باقی نخواهد ماند. چرا؟ چون تمام موجودات دیگر مخلوق خداوندند. هر گونه وجودی، هر گونه قدرتی، هر گونه فیضی فقط و فقط از خداوند نشأت می‌گیرد. خب چطور ممکنه ما بخواهیم با لحاظ کردن خداوند غیر خدا را منشأ قدرت و حکومت به شمار بیاریم؟ ببینید مقصود من منشأ اصلیه ها، فعلا راجع به این صحبت نمی‌کنم که غیر خدا با اراده خداوند بتواند در مورد حکومت دخل و تصرفی بکند. نه، کاری با این نداریم. اینکه خداوند ممکن است اراده بکند که یک انسانی در این میان مؤثر باشد و بر دیگران مثلا لازم باشد که در باب حکومت از او اطاعت و پیروی بکنند، در این مورد فعلا صحبت نمی‌کنیم. این چنین موردی در واقع نشأت گرفته از اراده خداست. مقصود ما آن است که هرگاه ما خدا را لحاظ کنیم، نمی‌توانیم منشأ دیگری را در عرض خداوند، همتراز خداوند برای حکومت بپذیریم. این غیر ممکنه. دلیلش هم واضحه، چون خداوند یک تعریف مشخصی دارد. منشأ هر گونه فیض و هستی در جهان است. خداوند واجب الوجود، حکیم، خالق، رازق، وقتی که لحاظ بشود، جایی برای اینکه کسی دیگری، وجود دیگری، موجود دیگری بتواند منشأ قدرت باشد باقی نخواهد ماند. مگر اینکه از خداوند کسب قدرت کرده باشد، مگر اینکه به اذن الهی و با تفویض قدرت از ناحیه خداوند مجاز به این کار شده باشه، بلا هم عرض و هم تراز خداوند دیگر غیر ممکن است که بتواند قرار بگیره. خب پس به این ترتیب اون دیدگاهی که میاد و منشأ قدرت را مردم میداند، این دچار یک تفریع در استدلال است. یعنی خدا را نادیده میگیرد و به سراغ منشأ دانستن مردم میرود و این خودش یک اشتباه فاحشی است که در این مورد صورت گرفته، چنانکه شبیه این اشتباه همونطور که عرض کردیم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم صورت گرفته است. بله، می توانیم بگیم که خداوند تفویض قدرت کرده به بعضی از انسان‌ها یا به جماعت انسان‌ها. البته می توانیم، یعنی از نظر احتمال می شود این احتمال را مطرح کرد، ولی خب از نظر اثباتی نیاز به اثبات دارد. ثبوتاً قابل طرح است، ولی اثباتاً طبعا نیاز به استدلال دارد. در این ترتیب ملاحظه فرمودید که در باب منشأ قدرت حکومت مهمترین دیدگاه‌ها این سه دیدگاه هستند: دیدگاهی که منشأ قدرت حکومت را اراده خداوند می‌داند، دیدگاهی که منشأ قدرت حکومت را اراده مردم می‌داند، و دیدگاهی که منشأ قدرت حکومت را قهر و غلبه می‌داند. دیدگاهی که منشأ قدرت حکومت را اراده خدا می‌داند بر اساس استقراء از سه طریق قائل است که قدرت از خداوند به انسان انتقال پیدا می‌کند. طریق اول، انسان خدای فرمانروا. طریق دوم، انسان رسول. و طریق سوم، مشیت الهی. بسیار، الان باید بریم به سراغ این که از دیدگاه اسلام و فقهای شیعه به صورت مشخص در این زمینه آیا ما میتوانیم مردم را به عنوان منشأ قدرت لحاظ بکنیم یا خیر، و یا هر گونه سهمی برای مردم در حکومت میتوانیم در نظر بگیریم یا نه. در پاسخ به این سوال، اولین نکته که نکته بسیار واضح و روشنی است این است که بی تردید با توجه به اعتقادی که در اسلام به وجود خداوند متعال هست و تمامی احکام اسلام بر مبنای توحید قرار دارد، هیچ قدرتی بجز خداوند متعال نمیتواند منشأ قدرت حکومت باشد. این را از مسلمات باید تلقی کرد، جای هیچ گونه تردیدی ندارد، چون هر قدرتی از خداوند نشأت میگیرد. خب این واضحه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر اصلی در عالم فقط و فقط اراده خداوند است. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. تمامی عالم دست به دست هم بدهند، تا زمانی که خداوند اراده نکرده باشد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این را از واضحات باید شمرد در مکتب اسلام. بنابراین بدون تردید منشأ اصلی قدرت حکومت از دیدگاه اسلام خداوند است. در نتیجه ما باید سؤال را به این شکل تغییر بدیم. بعد از آنکه دانستیم که منشأ اصلی قدرت حکومت اراده خداوند است از دیدگاه اسلام، سؤال را به این صورت مطرح بکنیم که آیا مردم در تأسیس حکومت اسلامی و پس از آن در اداره حکومت اسلامی نقشی دارند یا نه؟ آیا مردم در تأسیس حکومت اسلامی و پس از آن در اداره حکومت اسلامی نقشی دارند یا نه؟ برای یافتن پاسخ این سوال، وقتی که به کلمات فقها مراجعه میکنیم، ملاحظه میکنیم که سابقه فقهی در این زمینه نداریم، بجز آنچه که فقهای عصر اخیر، 100 سال اخیر در این زمینه نوشتهاند. ما مطلب دیگری را به صورت واضح و آشکار نمیتوانیم در کلمات فقها راجع به نقش مردم در حکومت اسلامی پیدا کنیم. بله، میتوانیم در لابلای کلمات فقها این تعبیراتی را بیابیم که از اون تعبیرات استفاده بکنیم که فی الجمله مردم دارای نقشی هستند، اما اینکه مشخصا فقهای شیعه به این بحث پرداخته باشند و این بحث را به طور واضحی مطرح کرده باشند، خیر، بجز فقهای 100 سال اخیر. 100 سال هم که میگیم با توسعه است، ولی در واقع باید بگیم فقهای مثلا 60 سال یا 70 سال اخیر شیعه. بجز این برهه زمانی، ما در کلمات فقهای شیعه بحث مشخصی را در این زمینه نمیتوانیم بیابیم. همینجا عرض میکنیم که در کلمات فقهای اهل سنت چرا میتوان مطالب فراوانی را در این زمینه یافت، چون فقهای اهل سنت حداقل در طی دو قرن اخیر به صورت آشکارتری وارد این بحث شدن و فقهای 100 سال اخیر اهل سنت خیلی واضح و روشن در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و کتابهای متعددی را تدوین کردند و به این موضوع به صورت مفصل پرداختند. اما از نگاه فقهای شیعه، بجز همون مطالبی که در ظرف 60-70 سال اخیر مطرح شده، ما نمیتوانیم مطلب دیگری را پیدا کنیم که واضح به این موضوع پرداخته باشه. در میان فقهای 60-70 سال اخیر هم بیشترین نوشته هایی که ما در دست داریم، قریب به اتفاق نوشته هایی که در این زمینه از فقهای شیعه میتوانیم بیابیم، مربوط میشود به نوشته هایی که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران و یا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نوشته شده، یعنی مربوط به 50 سال اخیر میشه. اگر بخوایم گزارشی در مورد دیدگاه فقهای شیعه در خصوص نقش مردم در حکومت اسلامی ارائه کنیم، میتوانیم این دیدگاه ها را به دو دیدگاه اصلی و چند دیدگاه فرعی تقسیم کنیم. اون دو دیدگاه اصلی، یکی نظریه انتصاب است و دیگری نظریه انتخاب. دیدگاه های فرعی متعددند، اما مهمترین اون دیدگاه های فرعی را بخواهیم بیان کنیم، میتوانیم اشاره کنیم به دیدگاه مرحوم شهید سید محمد باقر صدر، آیت الله سید محمد باقر صدر، و دیدگاه مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی. اینها به عنوان دیدگاه های فرعی مهمتر از بقیه هستند. البته دیدگاه های فرعی دیگری هم داریم، مثلا دیدگاه مرحوم آیت الله محمد مهدی شمس الدین هست در این زمینه، و همچنین دیدگاه مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی، فرزند مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری را در این زمینه داریم که اونها از اهمیت کمتری برخوردارند. انشاءالله در جلسه آینده ما در مورد نظریه انتصاب و انتخاب و نقشی که برای مردم در حکومت اسلامی قائل هستند صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.